انجام گرفت.
بل میکنیم به دست 14 از سلسله درس های استاد جعفر سبحانی تحت عنوان تاریخ زندگی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. چهاردهمین درس خود را پیرامون حوادث بعثت، حوادث قبل از هجرت آغاز میکنیم. در این درس دو موضوع را به صورت مبسوط بیان خواهیم کرد. یک، باقی مانده تاکتیک های قریش برای خاموش کردن دعوت الهی. دو، مسئله معراج که در سال 10 بعثت انجام گرفت. از مجموع درس ها روشن شد که قریش برای جلوگیری از انتشار دعوت الهی تاکتیک های مختلفی را به کار گذاردند و از طرق مختلف وارد شدند و خواستند دعوت پیغمبر اکرم را از بین ببرند و سد راه خدا باشند. اما اراده خدا و اراده الهی فوق اراده بندگان است، اون هم بندگان متمرد و طاغی. در درجه اول متوسل به ابو طالب شدن، خواستن از طریق ابو طالب و وادار کردن ابو طالب نسبت به جلوگیری از انتشار رسالت نتیجه بگیرن، اما توسل به ابو طالب نتیجه نبخشید و پیغمبر اکرم اونها را از این راه معدوز کرد. علاوه بر این، ابو طالب در باطن مؤکد دین پیغمبر اکرم و حامی جدی بود، هرچند در ظاهر چندان تظاهر نمی کرد. بعدن تاکتیک دوم را به کار گذاردن، توسل به شکنجه و آزار پیامبر و یاران پیامبر. این حرب هم چندان اثر نبخشید، زیرا آنان را به اصطلاح آب دیده تر کرد و در راه هدف پای بر جاتر نمود. بعدا متوسل به حربه سوم و راه سوم شدن، اون این است مردی را پیدا کردن به نام نظر بن حارث که او بیاید در مکه بر سر بازار در اجتماعات مردم حوادث عرب و عجم را بگوید، قصه گذشتگان را برای مردم بازگو کند تا از طریق داستان سرایی مردم را از شنیدن قرآن باز دارند. اما آنان نمی دونستند که قرآن مسئلهش مسئله قصه و داستان نیست. قرآن یک جذابیت دیگری دارد که اون جذبه است که افراد را به سوی قرآن و پیام بر می کشد. تنها مسئله داستان نیست. این حرب هم مؤثر واقع نشد. بعدن حربه چهارم را به کار گرفتن، ممنوع کردن شنیدن قرآن به تفصیلی که گفته شد. بعدن حربه پنجم را وارد میدان کردن، هر کسی که وارد مکه می شد خصوصا شخصیت های بزرگ مانع از ملاقات با پیغمبر اکرم بودند. این برنامه 5 آنان بود که هیچ کدام تأثیری در اراده پیغمبر اکرم و انتشار اسلام نداشت. الان وارد می شویم به حربه 5 آنان، قدم 5 که آنان برای سبت راه خدا برداشتن و خواستن از این طریق دعوت الهی را خاموش کنن. این حربه 5 و به یک معنا حربه 6 محاصره اقتصادی، خواستن از طریق محاصره اقتصادی جلو دعوت پیغمبر اکرم را بگیرن. مقصود از محاصره اقتصادی چیست؟ همگی می‌دونیم اگر اقلیتی در میان یک اکثریت باشد، وسیله آسان و طریق بی‌دردسر همان مبارزه منفی است. مبارزه منفی در مقابل مبارزه مثبت است. برنامه‌های قبل آنان مبارزه مثبت بود. پنج طریقی که بیان شد همه اش مبارزه مثبت، چون از مبارزه مثبت نتیجه نگرفتن، حالا وارد شدن به مرحله ششم به معنی محاصره اقتصادی که مبارزه منفی. در این مبارزه منفی تصمیم آنان این شد که برای جلوگیری از نفوذ پیغمبر اکرم همه عرب و خصوصا قریش و سران قریش تصمیم گرفتم که با پیغمبر اکرم و یاران پیغمبر اکرم هر نوع روابط تجاری و روابط زناشویی و دیگر روابط را قطع کنند و پیغمبر اکرم و یاران پیغمبر اکرم به صورت تنهایی بمانند و این فشار اقتصادی و زندگی سبب شود که رهبر آنان و یاران آنان از دعوت خود دست بردارن و به اکثریت قریش یعنی بت‌پرستان بپیوندند. سران قریش از نفوذ پیشرفت آیین یکتاپرستی سخت ناراحت بودند و چاره ای جز این نداشتند. خصوصا می دیدن شخصیت های مانند حمزه و جوانان روشندل قریش آزادانه در مکه تبلیغ میکنند. گذشته بر این خبر مهاجرت گروهی از یاران پیغمبر اکرم به حبشه که در خود حبشه هم شاهد از اسلام تشکیل شد، حتی رئیس حبشه و سلطان حبشه نسبت به آنان با روی باز ملاقات کرد، خود این هم واجد ناراحتی قریش بود. چاره جز این ندیدن که از طریق محاصره اقتصادی یعنی بریدن رگهای حیاتی مسلمانان از نفوذ و پخش اسلام بکاهند و پایه‌گذار و هواداران آیین خداپرستی را در میان انحصار خفه سازند. از این جهت این محاصره اقتصادی نقشه میخواد، برنامه میخواد، بخشنامه میخواد، اون هم از طریق هیئت عالی قریش. هیئت عالی قریش، سران قریش جمع شدند. در اونجا تصمیم گرفتن که راه منحصر به فرد بعد از اون پنج نوع مبادله همینه. آمدن و نشستن بخشنامه ای را تصویب کردن در چهار ماده. این بخشنامه به خط منصور ابن اکرمت ابن ابی جهل، نوه ابی جهل، منصور فرزند اکرمه، او هم فرزند ابی جهل، خط به خط اوست. امضا امضای هیئت عالی قریش نوشتن و اون را هم در داخل کعبه آویزون کردن و سوگند یاد کردن تا ملت قریش چون در بدن دارن بر طبق این بخشنامه عمل خواهم کرد. حالا مواد این بخشنامه چی؟ برای کوبیدن یک جمعیت کم، اون هم در دل ملت قریش، بت‌پرستان و قدرتمند که هم قدرت مادی دارن و هم قدرت سیاسی. بخشنامه این چهار ماده دارد. یک، همه گونه خرید و فروش باید با هواداران محمد و خود محمد ممنوع شود و کسی حق ندارد جنسی را از آنان بخرد و جنسی به آنان بفروشد. دو، ارتباط معاشرت با آنان اکیداً ممنوع است. هیچ کس حق ندارد به خانه آنان برود و آنان را به خانه خود دعوت کند یا با آنان به مذاکره ببرد. سه، کسی حق ندارد با مسلمانان ارتباط زناشویی برقرار کند. چهار، در تمام پیشامدها باید از مخالفان محمد طرفداری کند. میگه در اینجا نباید به حق و ناحق نگاه کرد، هر کسی مخالف محمده او با ما موافق. متن پیمان نوشته شد، منصور ابن اکرمه نوشت، متنفذین قریش هیئت عالی قریش امضا کردن و با شدت به مورد اجرا گذار. حالا شما حساب کن در مجموع مکه چند مسلمان هست و چقدر مشرک. تازه مسئله مشرک نیست، مشرکی مکه نیست، مشرکی اطراف هست. در اینجا حامی صاحب رسالت یگان فدائی پیغمبر اکرم ابو طالب چاره اندیشه، بستگان خود را از فرزندان هاشم و مطلب دعوت کرد، اینها را در خانه خود جای داد، با آنان به مذاکره پرداخت، گفت وظیفه ما در مقابل این تصمیم خطرناک قریش این است که ما هم از مکه بیرون برویم، اساس زندگی را در خارج مکه در یک فرسخی مکه در میان یک دره‌ای قرار دهیم، زیرا هرگز برای ما امنیت نیست، کسانی که یک چنین پیمانی را امضا کرده اند مرگ ما را میخوان، مرگ تبریکی، هیچ باید که نیمه شب بریزند و ماها را از بین ببرند، بلا اقل به این رهبر ما یعنی به محمد آسیبی برسان. تصمیم گرفتن که اون چی که بنی هاشم هست و گرد پیغمبر اکرم هست خانه ها خود را ترک کنند و به شد ابی طالب که گرفه ای در یک فرسخی یا بیشتر مکه به اونجا ببرند. همگی منتقل شدن، خانه های محتر، سایبان های مختصر در اونجا وجود داشت، در میان اون سایبان ها سکرا بودیدن و از محیط زندگی مشتکان دور شدن و برای چروکیلی از حمله های ناگهانی قریش گرچه های مراقبت در نقاط مخصوصی تأسیس کردن و افرادی را برای دیدبانی در اونجا گمارتن که اونان را از هر پیش آمده ناگوار آگاه و عجیب اینه، این محاصره اقتصادی که خرید و فروش ممنوعه 3 سال تمام طول کشید و این افراد، زنها، بچه های شیرها، خود پیغمبر اکرم یک جمعیتی در حدود 100 خرده‌ای در شعب ابی طالب به ترتیب برند و گروهی هم از مسلمانان در حدود 81 نفر به حبشه رفتند. مجموع مسلمانان اون روز که زیر پرچم لا اله الا الله به سر میبرند گروهی در حبشه و گروهی هم در شعب ابی طالب، اون هم با چنین اختناق و چنین فشار. حالا شما حساب کن، بچه های گرسنه، زنان گرسنه که کمتر قضا به آنان میرسد، آهی بچه ها از نداشتن شیر فریاد اونها به آسمون بلنده، اما صدای این بچه ها و ناله های این بچه ها به گوش سنگدلان مکه میرسی، اما در دل آنان چندان تأثیر نمیکنه. گاهی میشه جوانان و مردان با خوردن یک خرما یک شبانه روز به سر میبرند، گاهی یک دانه خرما را دونیم میکردن، نصفش را یک دفر، نصف دیگر را پرسد شخص دیگر می کنید. گاهی بیگاهی از راه های مخفی نیمه شب مقدار غذا به آنها می رسید و اینها از اون غذا در ظرف این 3 سال بهره می بردند. ولی در این حال ایادی و عمال سران قریش مراقب بودن کسی به این شب رفت آمد نکنه، کسی توشه ای را به این شعب نبرد، قضایی را به این شعب نبرد. و پیغمبر اکرم 8 ماه با این زنها و بچه ها و مردها و جمنها در شعب به سر می برد، منتظر ماهای حرام بودند. در اشهر الحرم همه اینها از شعب بیرون می آمدند، از امنیت زمان استفاده می کردند، تبلیغ دین می کردن و مقداری آسوده می خریدن برای 8 ماه زندگی در میان یک درسه. با واقعا ما فکر میکنیم که این اسلام ارزان به دست ما رسیده است. نه، اگر تاریخ رشد اسلام که این حال چگونه پرورش یافته و چگونه بارور شده از لابلای تاریخ، تاریخ پیغمبر اکرم و تاریخ اسلام را بخوانیم، خواهیم دید که برای پرورش این حال و برومند شدن این درخت و گسترش شاخسارهای آن زحمت ها و رنج ها و دردسرهای بیشتری کشیده شد. حتی در همین ایام حج که اشهر الحرم می گفتند خرید و فروش آزاد بود، امنیت در منطقه حاکم بود، در همان موضع هم قریش قیمت جنس ها را بالا می بردند تا قدرت خرید مسلمانان را کم کنند. حتی تاریخ دارد ابولهب در بازار فریاد میکشید، میگفت مردم قیمت اجناس را بالا ببرید تا از پیروان محمد قدرت خرید را سلب کنید. حتی برای تثبیت قیمت خود اجناس را جرم میخرید که از این طریق مسلمانان نتوانند جنسی را بخرند و همیشه عقربه ارزش در یک افق بالاتری به گردش میپردازد. خدا می داند این بابه که انسان این برگ از برگهای تاریخ اسلام را می خواند، می داند که فشار در چه حدی. یک نفر از یاران پیغمبر اکرم خودش می گوید اگر شبی من از میان دره بیرون آمدم در حالی که نزدیک بود تمام قواب و قدرت را از دست بدم، ناگهان پوست خوشتیزه شطوری را دیدم، اون را برداشتم، خستم، سوزندم، کوبیدم، بعدن با آب خمیر کردم، با اون سه روز زندگی کردم که اگر این هم نبود من جان خود را در راه از دست داده بودم. اما در این حال در میان هم جمعیت های قریش، جمعیت های مستنف افرادی هم اجزامی شدن که صاحبی داه به این جمعیتی که در محاصره اقتصادی به سر میبرند کمک کنند. تاریخ از اینها نام برده است، ما هم نام اونها را بعد از 14 برد میبریم که افراد خجل بدونند که اگر یک محاصره اقتصادی ناحق انجام گرفت کسانی که این محاصره های اقتصادی را بشنوند و به افراد زی حق کمک کنند، حتی بعد از 14 برد نام اونها به وسیله فرستنده ها و افراد دیده می شود، شنیده می شود، نوشته می شود. تاریخ از اینها نام می برد، این افراد خجل که گاه بیگاه در شبر ابی طالب حاضر می شدن و یا لااقل کمک می کردن. گاهی نام می برن حکیم ابن حزام برادرزاده خدیجه است، در حالی که خود خدیجه در شبر ابی طالب به سر می برد. دوم ابوالعاص بن ربیعه، سوم هشام بن عمرو. اینها نیمه شب مقدار گندم و خرما بر شطری حمل می کردن تا نزدیکی شعب می آوردن، بعدن افسار شطر را به گردن شطر می پیچیدن، رها می کردن. همین کار سبب می شد که خود شطر آرام آرام وارد دره شود و این افراد بار شطر را از شطر بردارن، دوبر سر شطر را به بیرون دره هدایت کنند. اما در این حال گاه بیگاهی هم همین افراد گیر می افتادن. در تاریخ دارد ابوجهل هنگامی که این جریان را دید یا از این جریان آگاه شد، در یکی از این سه نفر سخت برا شد، گفت من باید تو را پیش قریش ببرم رسوا کنم. در هر حال این جمعیت 3 سال تمام در این محاصره اقتصادی بودن و کمک به آنان خیلی کمتر می شد. غالبا اینها موفق بودن غذای خود را در اون 4 ماه به قیمت گزاف اون هم کم تهیه کنند. مسلما افراد که اهداف عالی دارن باید در این به اصطلاح محاصره اقتصادی صبر کنند. ملت ایران در این انقلاب بزرگ، در این انقلاب اسلامی با همین محاصره اقتصادی روبرو شدن و الان هم روبرو هستن و باید از این درس تاریخ و از زندگی پیغمبر اکرم درس بگیرن. وقت ما مسلمن مانند وضع یاران پیامبر نبود. ما هرگز اون فشار محاصره را نداریم. در این حالی که کمبودی هست، این کمبود کجا؟ اون فشارها کجا؟ اونها در سایه اون استقامت ها و پایداری ها و شکیبایی ها توارستن اسلام را پرورش دهند در میان یک جمعیت مشرک. ما هم برای اینکه انقلاب ما رشد پیدا کند به حق خود کفایی برسیم و واقعا بتوانیم بر پای خود بیستیم، باید بر این محاصره های اقتصادی صبر کنیم و همین محاصره های اقتصادی چه بسا مایه رشد ما و مایه ترقی و تعالی ما باشد. حالا چه شد که این محاصره اقتصادی در هم شکست؟ تاریخ جوری دیگر این مسئله را برای ما نقل کنم که این محاصره اقتصادی چگونه شکست. تاریخ چنین میگه، اصولا این بچه ها که نیمه شب گردی می کردن و صدا از میان دره که مسلط بر مکه است به گوش جمعیت ها می رسون گاهی به گاهی تأثیر می کرد. ولذا در میان سران قریش مردی است به نام هشام، در این حال که بود پرسته و خود اون نامه را امضا کرده، یک اندیشه خیلی در مغز او به وجود آمد که این محاصره را بشکند. رفت پیش زهیر ابن ابی امیه که نوه دختری عبدالمطلب بود. در این حالی که نوه دختری عبدالمطلب خود جزء امضا کنندگان اون بخشنامه بود، گفت زهیر سزاوار است تو قضا بخوری و بهتر لباس ها رو بپوشی، اما خویشاوندان تو گرسنه و گرسنه سر ببرم. به خدا سوگند هرگاه درباره خویشاوندان ابو جهل چنین تصمیمی کنی گرفتی و او را برای اجراء اون دعوت می کردی، هرگز اون تصمیمی تو نمی شد. چگونه که بر این کار صبر میکنی؟ فرزندان شما، بستگان شما در اونجا گرسنگی بکشن، بچه ها نالد و فریاد اونها به گوش شما برسد و شما صبر کنید. زهیر گفت من یک که با تنها نمیتوانم در اینجا تصمیم بگیرم، باید دیگران هم با من در شکستن این محاصره اقتصادی هماهنگ باشند. هشام خوشحال شد که در میان این سران یک موافق پیدا کرده است به نام زهیر. بعد هم سراغ شخصیت دیگری رفت به نام مطعم ابن عدی، رفت با او هم سخن گفت. او هم گفت من یک که با تنها نیستم، اگر دیگران حاضر باشد من هم حاضرم. شام از این جریان خوشحال شد، دو موافق پیدا کرده، یکی زهیر دیگری مطعم ابن عدی. سراغ سومی را به نام ابل بختری، سراغ چهارمی را به نام زمعه. همه اینها را یکی با خود همراه کرد و اینها گفتن انجمنی باشد، هیئت عالی را دعوت کنیم، این مسئله را شما طرح کن و ما موافقت میکنیم که این محاصره اقتصادی شکسته شود و ابو طالب و پیامبر اکرم از شیب وارد مکه شد. انجمن تشکیل شد. در آن انجمن ابو جهل و شخصیت هایی که در مخالفت با پیغمبر اکرم سرسختن همه حاضرن. در اینجا شام سخنگوی جمعیت وقت جگر خراش فرزندان بنی هاشم را تشریح کرد و این گفت لکه آریست بر دامن ما، ما جمعیت سه سال بهترین غذا را بخوریم و بهترین لباس بپوشیم، این جمعیت در بیان کوه به سر ببرم. در این موقع اون موافق یعنی زهیر اظهار موافقت کرد. مطعم گفت من حاضرم این محاصره شکسته شود، زمعه هم تأیید کرد، چهارمی هم تصدیق کرد به نام ابل بختری. ابو جهل دید نخیر جریان جریان جدی است و در قیاب او تصمیم گرفتن، دیگر مخالفت صحیح نیست. او هم راضی شد یا نشد، حاضر شد که اینها پرفیزند و اون نامه را پاره کنند. در همین موقع تاریخ میگد ابو طالب وارد مسجد شد. آه برادر زاده من گزارشی دارد، من به شما برسانم. اون بخشنامه که شما نوشته ای این نامه ای که نوشته اید همه تون امضا کرده اید موریانه همه اون نامه را خود از اون نامه اثری باقی نیست جز اسمک اللهم اینا تعجب کردن عجب رفتن نامه را بیارن دیدن جریان همان است که پیغمبر اکرم در شعر ابی طالب از این جریان گزارش دید. البته اولیاء الهی و انبیاء الهی توانند به اسم پروردگار جهان از گذشته و آینده خبر بدن. این نوع قیدگویی آسان مقام انبیاء بالاتر از این قیدگویی. قرآن را اگر مطالعه کنیم انبیاء کرارن به اذن خدا از آینده خبر دادن و گاهیم از گذشته های مخفی پرده برداشتن. کسانی که بخوان مانند مادی این مسائل را تفسیر کنند مسلما مادی نمیتواند گزارش از غیب را با قوانین مادی توجیه کند، اما کسانی که دید الهی دارند و روح انبیا را روح بالا و متصل به مقام ربوبی و مقام الهی میدانند میفهمند که انبیا از جانب خدا کمک میگیرند و از مسائل مخفی پرده برمیدارند. و در قرآن مجید هم از این نمونه خبرهای غیبی فراوانه. امید است انشاءالله روزی به یک مناسبت در باره خبرهای غیبی قرآن که به وسیله انبیا مطرح شده مسائلی را مطرح بنمایم. حتی شما نگاه کنید در آیات قرآن از این نوع خبرهای غیبی فراوانه. یکی از انبیا به قوم خودش میگوید تربصوا فی دارکم ثلاثة ایام ذلک وعد غیر مکذوب. پیامبر به قوم خودش میگوید شما 3 روز زنده اید و بعد از 3 روز همگی خواهید مرد. این خبری که این نبی الهی نسبت به قوم خود میدهد و میگوید بیش از 3 روز شما زنده نیستید، این یک نوع خبر غیبی است از جانب خدا به این پیامبر آموزش داده شده. آره، یک نوع علم غیب داریم اختصاص به خدا دارد. اون علم غیبی که کسبی نباشد، ذاتی باشد، نامتناهی باشد، آموزگاری در اون علم غیب نباشد، اما آگاهی از غیب که متناهی باشد، آموزگار الهی در وسط باشد و محدود باشد، این اختصاص به خدا ندارد. انبیا نصیب حق کلی از این علم غیب دارد. نگاه کنید یعقوب از غیب خبر می‌دهد، یوسف در همون سوره یوسف خبرهای غیبی فراوانی دارد. رفتن نامه را آوردن دیدن همش از بین رفته، فقط کلمه اسمک اللهم مونده. در همون جا محاصره شکست و تسلیم قریش برمی شد. خرید و فروش با آنان آزاد شد و اینها برگردن به خانواده های خود. ابو طالب برگشت، پیامبر را از این جریان که محاصره اقتصادی شکست آگاه کرد. 80 خردی که جمعیت در شعر ابی طالب 3 سال بودن همگی به خانه های خود در مکه بازگشتند. اینجا که می فهمیم که ابو طالب در اسلام چه رنج ها و زحمت ها کشید. شخصیت بزرگ عرب سید العباسه به خاطر پیغمبر اکرم، اون هم نه شخص پیغمبر اکرم، به خاطر دعوت و دید پیغمبر اکرم چقدر رنج ها کشیده، تمام شخصیت را زیر پا نهاده برای حفظ پیغمبر اکرم. اینجا که می فهمیم ابن ابوالحدید در این دو شعر چی میگه. ابن ابوالحدید میگه یکی از علمای شیعه کتابی درباره ایمان ابو طالب نوشته به پیش من آورد. بگفت این کتاب را نگاه کن و نظرت را درباره این کتاب بنویس. گفت من به جای اینکه درباره این کتاب تقریری بنویسم، چند شعر درباره ابو طالب سروده بودم، این اشعار را در پشت اون کتاب نوشتم که از میان اون اشعار 2 شعر را برای شما شنوندگان عزیز میخوانم. میگوید ولولا ابو طالب ربنه لما مثلت دین شخصا و قاما تذاکر به مکه آبا و حاما فهازا یسرب جس الحماما. بگن اگر دو نفر نبوده، یکی ابو طالب و دیگری فرزند ابو طالب، یعنی ابو طالب و فرزندش علی نبود، هرگز این دین اون تشخص و اون ایستایی را پیدا نمی‌کرد، این نهاد پرورش نمی‌یافت. با این تفاوت پدر در مکه پدام بر را حمایت کرد، پسر هم در مدینه در جنگ ها و مرگ ها فرو رفت تا پیغمبر اکرم محفوظ شد. این یک حادثه ایست در زمان بعثت، اون هم قبل از هجرت. برگردیم حادثه دیگری که انجام گرفته است، اون را هم مطرح کنیم که ریشه قرآنی دارد. این حادثه دیگر عبارت است از ابو طالب و فرزندش علی نبی، هر کس این دین اون تشخص و اون ایستایی را پیدا نمی کرد، این نهاد پرورش نمی یافت. با این تفاوت پدر در مکه پدام بر را حمایت کرد، پسر هم در مدینه در جنگ ها و مرگ ها فرو رفت تا پیغمبر اکرم محفوظ شد. این یک حادثه ایست در زمان بعثت، اون هم قبل از هجرت. برگردیم حادثه دیگری که انجام گرفته است، اون را هم مطرح کنیم که ریشه قرآنی دارد. این حادثه دیگر عبارت است از مسئله معراج. معراج پیغمبر اکرم به سوی آسمان ها و بالاتر از آسمان ها. معراج ریشه قرآنی دارد و اولین آیه که در معراج نازل شده است، همون اولین آیه سوره اسراء یا سوره اسراء و به اصطلاح قدیم سوره بنی اسرائیل. آیه اش اینه: سبحان الذی اسرا بعبده رجلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حوله لنريه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر. منزه خدایی که بنده خود را شب اسرا در لغت عرب اون راه رفتن در شب میگن. اگر کاروان روز راه را به فیلماید اسرا نمیگوین، سرامه میگوین. اگر شب راه را به فیلماید این کلمه را به کار میبرن. اسرا لیدن نگوه شب پیغمبر خود را، یا در شب پیغمبر خود را از مسجد الحرام به مسجد اقصا بود. مسجد اقصایی که اطراف اون مبارک، یعنی پر برکت و پر نعمت، یعنی همون منطقه اردن و منطقه قرد که از یک برکت خاصی از نظر زراعت و آب برخورداره. انه هو السمیع العلیم. این یک آیه است در سوره اسراء در باره معراج. البته آیات مربوط به معراج انحصار به این آیه ندارد. خدا در سوره النجم سرگذشت معراج پیامبر اکرم را نیز بیان کرده است، از آیه ششم تا آیه میتوان گفت هفدهم یا هجدهم، مجموع سرگذشت معراج را تشریح کرده. آیه چنین است: علمه شدید القوا ذو مرة حتوا بهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما راى افتمارونه على ما يرى. در حقیقت از این آیه 13 داستان معراج شروع می شود: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رآ من آيات ربه الكبرى. اگر این دعای را ما ضمیمه کنیم مطالبی به دست میآید. اولا مبدأ معراج در آیه سوره اسراء بیان شده: من المسجد الحرام، از مسجد الحرام. این مبدعه. البته در این مبدع یک سوالی هست، اون این است که تاریخ میگوید سفر پیغمبر اکرم از خانه ام هانی دختر ابو طالب بود. و چطور قرآن میفرماید مسجد الحرام؟ پاسخ این سوال این است که اولا این تاریخ برای ما تاریخ قطعی نیست که واقعا مبدع سفر خانه ام هانی بوده، و اگر تاریخ قطعی باشد جمع این روشنه. اصولا عرب همه مکه را حرم خدا می گفت، همه مکه را حرم خدا می نامیدن و به یک معنا از این نظر مسجد الحرام گفته شده. اما ما فکر میکنیم که قرآن برای ما قطعی تر روشن تر باید اون تاریخ را تاریخ غیر صحیح ترقی کنیم و بگوییم مبدا مسجد الحرام. اما منتها در قرآن مجید برای این سفر دو منتها بیان شده است. منتهای اول عبارت است از مسجد اقصا که در همون سوره اسراء آمده، ولی در سوره النجم روشن می سازد که این سفر گسترده‌تر از مسجد الحرام تا مسجد اقصا بوده، بلکه سفرهای دیگری به جهانهای دور و به نقاط دورتر رفته. در اونجا منتها یه چیزی دیگر معرفی شده است که این آیه برای ما اون منتها را روشن‌تر بیان می کند. هر بجد ملقت رعای و نزلتن اخرى، این پیغمبر اکرم این جبرئیل را یک بار دیگر هم دیده است. کجا؟ عند سدرة المنتهى، در مقام سدرة المنتهى. سدرة المنتهى کجاست؟ عندها جنة المأوى، در کنار بهشت. پیداست که این سفر خیلی طولانی تر و گسترده تر از اونچه که در آیه اول بیان شده. پیداست که پیغمبر اکرم در این سفر در مسجد اقصا فرود آمده، دو رکعت نماز خونده، اون یک سیر، دو مرتبه سیر خود را از مسجد اقصا شروع کرده تا سدرة المنتهى که در کنار جنة المأوى. پس یک سفریست طولانی، سفریست گسترده و آثاری دارد که الان بیان میکنه. نکته دیگری که در این مسافرت هست، خدا مسئله را با جمله سبحان الذی شروع میکند. چرا کلمه سبحانه میگوید؟ این برای نسی یک مش افراد عوام کم فکر که تصوراتی در باره معراج بنمایند، یا تصور کنم در اینکه یک چنین سفر ممکن نیست. چگونه پیغمبر اکرم بدون قوانین طبیعی، بدون یک اسباب طبیعی این همه راه را برود؟ کلمه سبحانه برای کوبیدن این اندیشه ها و پندار هاست. از ناتوانه مال من است، من بشر نمیتوانم بدون وسیله این جهان را بروم، باید از طریق وسائل طبیعی، آپولوها، سفینه ها بتونم به عالم بالا بروم. اما قدرت حق قدرت وسیع است، او می تواند بنده خود را بدون این اسباب طبیعی به عالم بالا ببرد. سبحان الذی اسرا بعبده، پیراسته و منزه است پروردگار جهان که بنده خود را این همه راه برد. یعنی مبادا اندیشه عبد را تواری به مخل شما فرود آید، فکر کنید که این سفر سفر محال است، جایی که بشر بتواند با ابزار طبیعی، با وسائل طبیعی جاذبه زمین را خونسا کند و بتواند در کره ما فرود آید و بالاتر برود. پروردگار جهان که دارای قدرت عظیم است و آفریننده این قدرت ها و فکرها، آفریننده این قوانین طبیعی و این سنن مادی است، بهتر میتواند بنده از بندگان خود را برای یک هدف به عالم بالاتر و برتر ببرد. برمیگردیم در اینجا سؤال دیگر را از خود آیه جوابش میشنوید. آیا این معراج معراج جسمی بوده یا معراج روحی بوده؟ قرآن به این مسئله پاسخ میگوید با کلمه عبد، سبحان الذی اسرا بعبده. اگر واقعا معراج معراج روحی بوده که پیغمبر اکرم در عالم خواب باشد روحش به سوی عالم بالا برود، کلمه عبد نمی گفت، کلمه بروحه می گفت. اگر همه گی می گوییم اشهد ان محمدن عبده و رسوله، عبد بر اون مجموعه می گوییم، یعنی بر اون تن روح شریفی که با این تن همراهه. باز این آیه برای ما هدف معراج را تشریح میکند. هدف از معراج چیه؟ هدف از معراج در همون سوره به اصطلاح اسراء یا به اصطلاح امروز اسراء بیان شده است. لنوریه من آیاتنا، نشانهای خود را، نشانهای عظمت و قدرت خود را بر این پیامبر نشون بدهیم. این پیغمبر اکرم با این معراج جهان عالم بالا را بشناسد و بر این جهان خاکی اعتنا نکند. هنگامی که قریش بیایند و بگویند همه چیز خود را در اختیار تو بگذاری و از این دعوت دست بردار، این بعد از آنی که این قدرت عظیم الهی را دید بر این پیشنهاد لبخند بزند، بگد این چیه؟ اگر آفتاب ماه در اختیار من بگذاری، هرگز من از این دعوت سر به نظر نمی کنم. لنوریه من آیاتنا، آیات خود را نشان این پیغمبر اکرم بدهیم. در اینجا من یه نکته دیگر از روایتی که وارد شده است تذکر دهم. مرد شرفتاب محضر امام چهارم زین العابدین شد، عرض کرد یبن رسول الله علی الله مکانون، خدا جا دارد؟ فرزند پیغمبر فرمود نه. عرض کرد یبن رسول الله اگر جا ندارد چرا؟ پیغمبر خود را به سوی آسمان ها بود. راوی تصور میکند که معراج پیغمبر اکرم برای زیارت خدا در عرشه. تو گوی خدای موجودی جسم یا جسمانی عرشی دارد و در اون عرش تختی دارد، روی تخت نشسته است و پیغمبر اکرم به زیارت اون خدا را. فرزند پیغمبر اکرم با الهام از این آیه‌ای که در سوره اسراء وارد شده هدف از سیر را بیان می کند که هدف از سیر زیارت شخص خدا نیست. خدا جسم و جسمانی نیست، خدا در نقطه خاصی نیست، خدا یک قدرتی است، یک موجود محیط بر همه چیز، بر همه جا و همه جهان با او قائمه، هرگز از ما پنهان نیست. عرض کرد یبن رسول الله پس برای چه بود؟ فرمود لیوریه عجائب قدرته و عظائم خلقه، او را بود تا اون موجودات عظیم را ببیند و از این نظام شگر آقاهی های به دست یار. حتی به قبل این سفر طولانی که در سوره النجم تا سفره المنتها که در کنار جنت المعواف میبرد، بعدن به من و شما به اون جمعیت هایی که خیال میکنند این معراج خواب بوده، این معراج پندار بوده، این معراج یک نوع تفکر بوده، خدا در کوبیدن این افکاری که بعدن از مغز مستشرقان و شرب شناسان و شربی زدگان تراوش کرده این جمله ها را میفرماید ما زاغ البصر و ما طغی. فکر نکنه که چشمش خطا کرد، گوشش خطا کرد، خیلی اون چرا که دید درستی لقد را آمل آیات رب بهل قبران. در اینجا من درباره روایات که درباره معراج وارد شده است یک دستبندی عرض کنم. این دستبندی مربوط به من نیست، مربوط به یکی از علمای بزرگ اسلام، مرحوم امیر اسلام طبرسی، نویسنده کتاب مجمع البیان که در سال 548 درگذشته است، تفسیری دارد به نام مجمع البیان که این تفسیر در سال 530 شروع کرده و در 538 به آخر رسونده و بعدا هم 10 سال دیگر زنده بوده و در 548 درگذشته. این مرد مردیست محقق، تفسیر این در عالم تفسیر کم نظیره و در یک قسمت ها بی نظیره. تفسیر که جهان اسلام به این تفسیر امیدی دارد و نگاه بکند و بحثا می گیرد. چون دیگه از روایاتی که در باره معراج وارد شده است بر چهار دسته هم. یک دسته از روایات، روایات قطعی و مسلم است و ما باید این روایات را بگیریم و بر اونها تکیه کنیم. روایات دیگری هست با طریق صحیح نقل شده اما جنبه قطعی ندارد. چون جنبه قطعی ندارد صحیحه، ما میپذیریم. لازم است که هر چرا میپذیریم قطعی باشد. بسیاری از روایات که با طریق صحیح وارد شده است ما همین اونها را میپذیریم. مثل اینکه پیغمبر اکرم از بهش و دوزخ بازدید کرد. البته بازدیدش از بهش و دوزخ چگونه بوده این مسئله باشد. این بگرد به صورت صحیح وارد شده اما قطعی نیست. میپذیریم احادیثی در باره معراج داریم که این احادیث جنبه قطعی ندارد و به یک معنا ظاهر این روایات غیر قابل قبول است. مثلا دارد پیغمبر اکرم با دوزخیان سخن گفت. ما میدونیم که افراد به دوزخ در روز قیامت خواهند رفت و الان دوزخی به دوزخ نرفته. البته این تعبیری دارد، یعنی با اشباح و سور آنان سخن گفت. ولی در این حال اسم چهارم روایاتی پیرایه دروغ‌ها است که به معراج بسته شده، افراد نادان بستن یا دشمنان دانا بستن و باید این احادیث را نپذیرفت، اینها را به دور ریز. مثلا در بعضی از روایات آمده است که پیغمبر اکرم در آن شب در کنار خدا نشست. این روایات روایات مشهوره. یا دارد صدای قلم خدا را شنید. مسلماً قلم خدا این قلم نیست که پیغمبر اکرم بشنود. این روایات روایاتی است اسرائیلیات مسیحیات اینها را وارد کرده ام. خوشبختانه کتاب های منطقه دارشمندان اسلام از این احادیث پیراسته. بنابراین هرگز نباید ما هر حدیثی را پیرامون معراجی که پذیریم و باید مانند این محقق این روایات را چهار دسته کنیم و از اون دسته ها یک به یک مطالعه کنیم و تشخیص دهیم و نظر بدهیم. در معراج مسئله زیاده. در معراج این مسئله هست که پیغمبر اکرم در اون شب خدا به او امر کرد 17 رکعت نماز. البته در اینجا بعضی از روایات هست که اون روایات هم از همون روایات قسم چهارمه، یعنی روایات که اخیراً دشمنان اسلامون را دستاویز کرده که میگن بر پیغمبر اکرم 10 رکعت نماز واجب شده بود. بعدن پیغمبر اکرم با درخواست این نمازها را بالا برد. تا اینجا تا حدودی قابل پذیرشه. اما این روایات بعدن یک پیراده های دیگری دارد که این پیراده ها را دانشمندان اسلام و بزرگان اسلام صحیح ندانستند و کسانی که مایل باشند به این نوع روایات که در باره معراج وارد شده و ما عدم صحت اونها را ثابت کرده ایم مراجعه کنند، به کتاب راز بزرگ رسالت مراجعه کنند. اون روایتی که امروز دستاویز دشمنان اسلامه از نظر مرحوم سید مرتضی و از نظر دیگر محققان مانند شهید ثانی و مانند صاحب معالم درست نیست. تا اینجا مسئله معراج تمامه. باز در معراج یک حقایق دیگری و مسائل دیگری هست. در اینجا سوالاتی از ما می کنند که آیا معراج با علوم امروزه تطبیق می کند یا نه؟ نظر اسلام در باره معراج و علوم امروزه چیه؟ قبلا باید عرض کنم که ما تمام قوانین و علوم امروزه را میپذیریم. اسلام دین علم است، اسلام دین قانون است. اسلام به ما میگد از قوانین و سنن طبیعت باید آگاهی پیدا کنیم. ما همه این سنت های الهی را که شما میگید قوانین طبیعی همه اونها را ما پذیرفتیم. برای در این حال این قوانین طبیعی نمیتواند مانع از معراج پیامبر اکرم باشد. این مسئله را کمی من توضیح بدهم تا جوانانی که در باره معراج سوالاتی دارند اجمالا به سوالات آنان پاسخ گفته باشید. از اون روزی که مسئله معراج به وسیله پیغمبر اکرم اعلام شد، افراد دشمن کوتاه‌فکر کرها همیشه منکر معراج بوده. اما خود قریش انگاهی که پیغمبر اکرم گفت من رفتم معراج جریان چری و چرا باور نکرد. اول مخالف خود قریش بود. پیغمبر اکرم گزارشی از مسیر داد، از اون کاروانی که بعداً وارد مدینه شد از وضع اون کاروان خبر داد. هنگامی که کاروان وارد مکه شد جریان را پرسیدم، دیدن همون طوری که پیغمبر اکرم از وضع جریان گزارش کرد. بعد از آنی که علوم یونانی وارد محیط اسلام شد، در مقابل معراج پیغمبر اکرم علوم یونانی یک به اصطلاح مانعی تلقی شد. هیئت بطلمیوس وارد اسلام شد. مردم خیال کردن که هیئت بطلمیوس یک هیئت پابرجا. بطلمیوس چی میگوید؟ بطلمیوس میگوید جهان زمین مرکزه. بعدن چهار کره داریم. اولین کره زمین، بعدن کره آب، بعدن کره هوا، بعدن کره آب. بعدن معتقد نه فلک داریم که این فلک ها قابل خرق و التیام نیست. نمیشود اینها را پاره کرد و نمیشود اینها را بعد از پاره کردن التیام داد. معتقد بودن که این افلاک قابل نفوذ نیست. تا زمانی که گالیله آمد از طریق تلسکوپ های قریب این فرضیه را باطل کرد و اخیرا هم دانشمندان با فرود آمدن به وسیله آپولوها در سطح ما اثبات کردن که این افلاک موهوم و همون معنای یونانی وجود ندارد و هرگز در مقابل سجد پیغمبر اکرم ترکی که قابل نفوذ نباشد موجود نیست. روزگاری مسلمانان گرفتار این مسئله بطلمیوس بودند. کسانی که در این باره مطالعه دارند می دارن که کتاب های اسلامی چند در باره این مسئله موشکافی کرد. بعد از آنه که مسئله بطلمیوس باطل شد، قوانین امروز آمد. قوانین امروز هم الان در نظر گروه یک مانعی تلقی شد. مثلا بگم پیغمبر اکرم جاذبه زمین را چگونه خونسا کرد. جاذبه زمین انسان را می کشد و ما ندارد که پیغمبر اکرم به بادا برود. این چگونه را داه میان از راه دیگر ایجاد مانع میکنن. میگن انسان نیاز دارد به هوای قابل استنشاق و در قسمت های بادا هوای قابل استنشاق یا وجود ندارد و یا به قصدی هوا رقیق است و غیر قابل استنشاق و اصلا انسان به نقطه ای میرسد که در اونجا هوایی در کار نیست. پیغمبر اصلا چگونه را گاهی اشکال سبون میکنن. میگن اشعه کیهانه سوزن در پیغمبر اکرم چگونه نفوذ کرده از میان اون آرف بالا. سنگ های آسمانی که با هر جسمی برخورد کند از بین میبرن، چگونه پیغمبر اکرم در مقابل این سنگ های آسمانی سیانت پیدا کرد. اشکال دیگر میکنن فشار هوا را پیغمبر اکرم چگونه حل کرد. گذشته از این سرعت را چگونه حل کرد. این جسمی که یک شب این همه راه برود و برگردد، این سرعتش باید سرعت نور باشه یا در حدود سرعت نور باشه یا مقداری از اون کمتر، و اگر موجوده به سرعت نور پیش برود آیا این جسمی تواند خود را حفظ کند. اینها یک سلسله اشکالاتی از علوم امروزه در مقابل معراج آوردن. ولی اینها نمیدونن مسئله معراج مسئله طبیعی نیست. ما دو نوع علت داریم، یک علل طبیعی داریم، یک علل غیر طبیعی داریم. آنچه که محال است معلول بلا علت محاله. پدیده بدون علت باشی معراج پیغمبر اکرم علتی دارد، اما علتش غیر طبیعی است. اون اراده قاهر خداست، اراده قاهری که تمام این سنن و نظامات در مقابل اراده قاهر او تصدیق است. البته این مسئله به معنای به هم زدن نظام نیست. نظام رو نمیخواد به هم بزرد. استثناء در قانون نظامه، اون هم به خاطر یک غایت و غرض بالاتر. نظام را به هم زدن درست نیست، اما یک کاری را به عنوان استثناء انجام دادن، اون هم به خاطر اثبات کرامت و معجزه، هرگز این مسئله نظام به هم زدن نیست. خصوصا بعد از آنی که بشر اولین ماه مصنوعی را در سال 1957 به آسمان پرتاب کرد و بعدن کم کم علوم کیهانی ترقی کرد و بشر در ماه فرود آمد، دیگه این مسائل برای ما حل شد. جایی که بشر بتواند با ابزار طبیعی، با این قدرت کم و توانایی کم در ماه و کم کم در فکر کرات دیگر و سکنا در مریخ بگفتن، ما نباید در باره قدرت الهی تشکیل کنیم. اصولا حساب معجزه از حساب علل طبیعی و توانایی بشر جدا. ما نباید توانایی خدا را مانند توانایی خود محدود بدانیم. اگر ما بدون اسباب طبیعی قادر به کار نیستیم، هرگز نباید توانایی علل اطلاق خدا را انکار کنیم. این جمله را تفسر کنید، دقت کنید. و ما قدر الله حق تدرک، ما خدا را اونچنان که هست نشناختیم. تمام علل طبیعی و موانع خارجی مقهور و مسخر اراده خدا. چون مسخر اراده خدا، خدا گاهی سبب سازه و گاهی سبب سوزه. سبب سازه است به آتش نیرویه سوزن دادی، سبب سازه به هوا فشار دادی، به اشعه کیهانی سوزن دادی بخشیدی، اما گاهی هم این خدا سبب سوزه، یعنی از این طبیعت این اثر را میگیرد، دیگه این طبیعت در مقابل اراده خدا نمیتواند انجام وظیفه کند. باز بحث ما در باره حوادث قبل از هجرت به آخر نرسید و من وعده میکنم یکی از بحثهایی که امروز دستاویز خاورشناسانه در درس آینده و به اصطلاح درس پانزدهم مطرح کنیم، اون مسئله اقسام غرایق. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.